بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب ما از ابتدا دنبال این هدف بودیم که چگونه میتوان از رنجهای دنیا عبور کرد. باز تأکید میکنم رنجها رو نمیخوایم مطلقا از بین ببریم، ولی رنجها نباید ما را متوقف کنند، حتی باید پلکان صعود ما باشند نه موجب سقوط ما بشوند. راه عبور از رنجهای دنیا و راه رسیدن به برترین لذتها و رسیدن به شادترین حالتها. در این بخش دوم هم ما بسیار کاستی داریم. در تبلیغات دینی از یک جامعه خوب، از یک انسان متدین به شدت ما ضعیف هستیم. در دنیای امروز زمینه بسیار خوبی فراهم شده ما حقایق رو بگیم. این زمینه این است که مردم را لذت پرست کرده اند. خب این سه هیچ بازی رو به نفع ما تموم میکنه. ما در این فضا میتونیم بگیم که کی بیشتر لذت میبره؟ این حرف مهمی است. اگر هنرمندان ما دسترسی به این حقیقت پیدا بکنن که راه لذت بردن بیشتر به معنای واقعی کلمه، مادی و معنوی، روحی و روانی و از طرفی در فضای عینی مادی راهی است که دین نشون میده، این رو به حالت شعاری مطرح نکنن، چشیده باشن و این رو به مردم جهان بچشونن، تمومه. لازم هم نیست از جبهه های دفاع مقدس و از مسجد و محراب و مناره فیلم بسازن، برن این فیلم رو تو خود فرانسه بسازن، برای فرانسوی ها پخش کنن، با زندگی اونا هم تطبیق بدن. بعدی که اون فیلمو اگر خواستن ایران پخش بکنن شاید لازم باشه سانسور بکنن، ولی زندگی اونها رو به خودشون از یک زاویه دیگری نشون بدن. خیلی به اونها دروغ گفته میشه. مردم جهان رو لذت پرست کردن، خیلی عالیه، همش به نفع ماست. این مردم با یه اشاره مهدی فاطمه هنگام ظهور منقلب خواهند شد و این واقعه رو شما خواهید دید. این اثر نفس قدسی حضرت نیست، این نتیجه طبیعی کمال بشریته. وقتی انسان در مسیر کمال قرار بگیره خودش میفهمه اونجا چیزی نداره. یه بار من کانادا بین دانشجویان ایرانی خوب خودمون بودم، میگفتن ما کلاس اخلاق نیاز داریم. بهشون گفتم شما کلاس اخلاق نیاز ندارید، اینجا برید دم دانسینگا اینا از اون رقص و پایکوبی میان بیرون، ببینید چقدر افسردن. این آخر لذت دنیاست، پس چشم بپوشید و بروید. گفتم این راه معنویت شماست. بعد خودشون تایید میکردن. گفتم تو ایران من به جوانها بگم که اونجا خبری نیست، قبول نمی کنن. فکر میکنن اونجا مرغ همسایه قازه، ولی اینجا که شما راحتید، از دانسینگ در میاد بیرون، ببینید چقدر حالش گرفته است. جهان جهانی است که انسانها رو سعی کردن هواپرست بار بیارن، هواپرستی رو تئوریزه کردن. افرایت من اتخذ الهه هوا، همین آیه قرآن در جهان حاکمه، خدای خودشان را هوای نفس قرار دادن برای رسیدن به لذت. خب این که خیلی عالیه. مثل این میمونه که یک کسی دنبال یه امام شهید میگرده که حماسه ساخته باشه، بعد قلابی یه امام الکی براش درست کرده باشن خیالی. ما میگیم خب این خیلی عالیه، ما میریم امام راستکیرمون رو بهش معرفی میکنیم، این که دنبال یه امام حماسه ساز هست حسین رو بهش معرفی میکنیم. این همون حرف ها، فکر نکنید من خیلی حرف عجیبی میزنم. لذت برای انسان آفریده شده و انسان برای لذت آفریده شده. باید به جوانی که غرق شهوت شده گفت که تو اینگونه عمل بکنی اتفاقا از لذت جنسی کمتر بهره خواهی برد، اتفاقا نقطه ضعفت همین نقطه خواهد شد. و این نکاتی است که الان غربی‌ها خیلی بهتر می‌فهمن. غربی‌ها دچار بحران‌هایی هستن که بهتر همونجا برای اونا گفته بشه. ناباوری این طرف خیلی زیاده، فکر می‌کنن ما داریم یه ادعاهای علیه اونها می‌کنیم. آمار نشون میده، ارقام نشون میده. چرا بشر در غرب سن لذت بردنش از زندگی در تمام ابعاد کاهش پیدا کرده؟ چرا بالاترین سن لذت بردن برای مرد و زن در غرب چند سالگیه؟ چرا نباید زیاد انسان لذت ببره از زندگی خودش؟ خب پس ما وقتی میگیم راز رسیدن به لذت چیه، واقعا داریم از لذت صحبت میکنیم ما. فقط لذات معنوی نباشه که دیشب یه مقداری لذات معنوی و اخلاقی رو بیشتر مثال زدیم، اصلا اینطور نیست. فقط شما حواستون باشه خدا نمیخواد انسان رو اذیت کنه، خدا نمیخواد انسان رو تو این دنیا عقده‌ای بکنه بعد اون دنیا ببره بهشت. خدا اصل براش اینه که انسان رو شرمنده خودش بکنه از شدت محبت، و او در اثر این شرمندگی به بندگی خدا بپردازد که باز شرمندگی مضاعف به دنبال خواهد داشت و بعد او را ببرد بهشت. خدا اینجوری میخواد. خدا مثل اون پدر بدعنقی نیست که تا بچهش خوشحال شادی میکنه بگه بچه تو درس نداری، الکی داری یللی تللی میکنی، بازی میکنی. حالا بعضی از باباها اینجوری هنده تا این بچه داره بازی میکنه تو مگه درس نداری؟ حالا الان بذار بازیشو بکنه، حالا یه وقت دیگه اینو بگو. خدا اینجوری نیست. موقعی که بنده ها شادن دعاشون رو بعضا بهتر مستجاب میکنه. البته نه شادی که در اثر مسخره کردن یکی دیگه باشه، شادی که در اثر زمین خوردن یکی دیگه باشه، شادی که در اثر دزدی کردن و غارت کردن اموال و دارایی های کسی دیگه ای باشه. خب این شادی ها معلومه بده و اساسا هم ته شادی نیست. خب ما قول داده بودیم برای رسیدن به لذت، برای عبور از رنج، راهی رو پیدا کنیم که راز شده است در زمانه ما، از بس پنهان شده است یا اهمیت آن در نیافته شده است. خب دیشب گفتیم رازش اطاعت از دستوره. خیلی حرف میخواد تا بنده رابطه اطاعت از دستور و رسیدن به اون همه لذت رو بتونم توضیح بدم. باید یه چند شبی به من مهلت بدید، زبان من زیاد گویا نیست برای انتقال این حقایق. ولی دیشب از اینجا شروع کردیم که اصلا چرا دستور؟ اشاره هایی در پاسخ مطرح شد که خلاصه اونها رو هم نمیگم، وقت گرفته میشه. اجازه بدید امشب درباره این سوال بیشتر صحبت بکنیم. اصلا چرا باید دین دستوری باشد؟ چرا دین یک برنامه خوب زندگی کردن نیست؟ مثل برنامه تغذیه سالم که اطباء میدهند، مثل برنامه ورزشی صحیح که مربیان ورزشی میدهند، مثل برنامه حل مسائل ریاضی که معلمان ریاضی میدهند تا تو بتوانی با آن مهندسی کنی. دیگر کسی بر تو امری را واجب نمی کند، دستوری را پیشنهاد می دهد، دستورالعملی را به تو پیشنهاد می دهند، برنامه به تو پیشکش می کنند و تو می روی اجرا می کنی. چرا در دین دستور می دهند؟ حتی روی دستور جهنم و بهشت می گذارند. حتی بعضن پیامبران الهی که رؤسای جوامع بشری هستند برخی از این دستورها را اجبار میکنن، برخی از این دستورها را، که البته این تیکه آخرش نیاز به توضیح نداره. همین الان هم خیلی از دستورها رو پلیسا اجبار میکنن، دیگه پیشنهاد نمیدن اینجوری بری ترافیک کمتر میشه، جرأت داری از چراغ قرمز رد بشی پدرتو در میاره، بعدم در بیاره، میگه بیم از شهر رو به هم زدی. حالا تو منتظر نمیتونیم بشیم که تو بفهمی که چراغ قرمز چقدر مصلحت رفت و آمد شهره. بزن کنار ببینم ماشین تام میگیره مینزه اون ور. البته اینجوری نیستش که فقط پیامبران الهی برخی قوانین را اجبار بکنن، نه، همین الان خیلی از قوانین رو اجبار میکنن، همین الان خیلی از قوانین هم خیلی بی خود اجبار میکنن. حالا من نمیخوام بگم نظم رو به هم بریزم، چون بالاخره چون قانونه همه باید تبعیت بکنیم، ولی قانون اضافی مسخره هم زیاد داریم که فقط کارش حال انسانها رو خراب کردن، و حالا دیگه نمیخوایم بهش بپردازیم، ولی چون قانونه باید احترام گذاشت دیگه چاره ای نیست. دین هم بعضی از قوانین رو اجبار میکنه، چون اصلا بعضی از قوانین باید اجبار بشه تا چرخ جامعه و چرخ حیات اجتماعی ممکن باشه. به این بخشش کاری ندارم. چرا دستور میده دین؟ جهنم روش میگذاره که اگه دستور اجرا نکنی چه خواهد شد؟ ما میخوایم در آینده این بحث رو با هم بکنیم. دستور اطاعت کردن، نه صرفاً خوب بودن، انسان را از رنجها عبور میدهد و به لذتها میرساند. فرق این دوتا حرف رو ببینیم. سه چهار شب اول از این صحبت کردیم. ببینید این راه های خوب بودن میتواند انسان را تا حدی از رنج ها عبور بدهد و تا حدی به لذت ها برساند. بعد عرض کردم فقط این خوب بودن ها نیست که میتواند انسان را به لذت برساند و از رنج عبور بدهد. راز مهم این است که تو این خوب بودنها را که حتی به عقل و فطرت خودت میفهمی با دستور اجرا کنی و جلو بروی. این دستور اینجا چه نقشی داره؟ چه خوب شده است همین کارهای خوبی را که می خودمانم میفهمیم این کارها را باید انجام بدهیم، چقدر خوب شده است به ما دستور دادن. این مسئله رو باید حل کرد. این اون راز است. حالا من اگر دستور گوش بدم یا دستور گوش ندم همینجوری خوب باشم؟ از همه این رنجها میتونم عبور کنم؟ به همه اون لذتها میتونم برسم؟ ابدا و اصلا. چند تا از دوستان دانشجو توی آلمان خب یه گروهی با هم درست کردن، یه صندوق قرض الحسن هم گذاشتن، گفت از بانک مرکزیشون پژوهشگاه‌های مربوط به اقتصاد اومدن سراغ ما، این سیستم قرض الحسن رو میشه برای ما توضیح بدید؟ ما داریم روی این کار میکنیم، شنیدیم شما این کار، رفتیم کلی اونجا توضیح دادیم، مصاحبه علمی با ما کردن، گفتن ما داریم روی سیستم قرض الحسن کار میکنیم، مسلمون هم نیستن و اینو اگه پس فردا راه انداختن اونجا، که البته بانک‌های اونجا به قرض الحسن بودن کلاً نزدیک‌تر از بانک‌های ایران هستن، ولی حالا کلاً اونها اگه رفتن قرض الحسن رو اجرا کردن، مسلمون هم که نیستن به امر خدا این کارو کرده باشن یا به نهی خدا ربا رو گذاشته باشن کنار، 2000 عقل و شعور دارن، همین به این عقل و شعور فهمیدن ربا رو باید بذارن کنار. درسته؟ هیچ بانکی اینقدر درصد به هر بهانه‌ای سود و بهره و این چیزا تعلق نمیگیره که تو ایران کم و بیش اینجوری هست. اصلا اونا مسلمون هم نیستن، به دستور این کار رو نمی کنن. به یک برنامه درست میبینن و اجرام کنن. آقا همین کافی نیست؟ نه کافی نیست، باید به دستور باشن. این دستور بودن چه رازی داره؟ خب امشب اجازه بدید در مورد خود این نفس دستوری بودن دین صحبت کنیم. بعد انشاءالله در شبهای آینده عرض کنم خدمت شما که حالا این دستوری بودن چرا غمها رو از دل زائل می کنه، چرا قوت رو در دل می آورد، چرا رنجها را می کاهد، چرا رنجها را از بین میبرد بعضن، و چرا انسان را به اوج لذت میرساند. پس اون بمونه. حالا در مورد دستوری بودن دین دو تا سوال دارم، با 4 تا جواب برای هر کدومشون توضیح بدم امشب. عرضم رو اینجوری امشب ادامه بدم. اولا چرا باید خدا دستور بده؟ ثانیا چرا باید دستور بده؟ یعنی چرا خدا باید برنامه بده؟ ما خودمون مگه عقل نداریم؟ خدا میخواد عقل ما رو تعطیل کنه؟ اینا همه سوالایی هست که هست. من اینجا دارم بالاخره به زبان محاوره یه دونه منبر میگم و با شما میرم جلو که شما حوصله‌تون هم سر نره، تیکه هم ممکنه وسطش بندازیم و سرگرم هم باشیم، شیرین شیرین با هم گفتگو کنیم بریم جلو. ولی اینا رو تو کتاب‌ها بعضن میتونید مفصل‌ترش رو ببینید. اولا چرا خدا به ما باید برنامه بده؟ چند تا دلیل وجود داره. یکی این که عقل و فطرت بشر بله خیلی کارا میتونه بکنه، ولی میتونه فریب بخوره. عقل و فطرت بشر رو میتونن فریب بدن. خدا میفرماد من پیغمبر رو فرستادم برنامه رو بده که فریب نخوری، و الا خود این برنامه کمک میکنه که خود عقلتو بفهمی چجوری بهتر کار بکنه. آیه بهجت میفرماد اگه عقل آدم کار بکنه میفهمه حتی 2 رکعت نماز صبح. چجوری شما الان عقلت کار بکنه میفهمی که دستت کثیف شد باید بشوری اینو؟ الان عقل تجربی هم اومده کمک داره میکنه. همه دستورات این دین اینجوری عقل آدم میتونه بفهمه. آقا ولی ما نمیفهمیم چون فقط خدا گفته داریم اجرا میکنیم. خب ما عقلمون نم کشیده. میتونی یه کاری کنی اصلا عقلت رشد پیدا کنی. اولا عقل رو فریب میدن. کیا فریب میدن؟ قدرت های فاسد. همش سیاسی بحث اینجا. خیلی ها فکر میکنن علیه فمینیستا باید کلاس بذاری. نه آقا، فمینیسم اصلا یه موضوعیه که مکتب فکری جدی نیست. صهیونیست رو غالب کردن، تئوری بازی، نه تئوری سازی. پاش میکنن برای اینکه تحت سلطه بیارن. یه مسئله امنیتیه. و خیلی از نظریات دیگه سخیفی که وجود داره. شما فکر میکنید نه همه نظریات علوم انسانی اندیشمندان روش کار کردن؟ نه خیلی، اونا بعضی از نظریات رو الکی پرورش میدن. اینو بخونید. عرض کردم بعضی از مقالات رو که اصلا مقالات بسیار نزدیکی، مقالات علمی هم هست، میری میبینی اینا یه دونه ترجمه فارسی نداره. بعد برخی از مطالب قدیما علمی بوده، الان تو غربم اونو دیگه علمی نمیدونن، سرفصلای درسی نیست. ما تو دانشگاهمون سرفصل درسیه. وقت میگن چرا داد میزنی؟ حالا قدرت ها تشخیص میدن که با اینجور مزخرفات مردم رو به بردگی بکشن، تبدیلش میکنن به سرفصل درسی. ولی تو اندیشمندان غربمون حرفا خریدار نداره، حرفای دیگری خریدار داره. یه دونه مقاله شما پیدا نمی کنید فارسی ترجمه اون لااقل باشه. پس عقل ممکنه فریب بخوره و طول بکشه از فریب در بیاد. فطرت ممکنه فریب بخوره و طول بکشه از با تبلیغات فطرت رو فریب میدن. دیگه من مثال بخوام بزنم، میدونید بحثمون باید تمام دهه محرم در مورد فطرت باشه. و چرا خوبه یه جلسه ای آدم فقط در مورد این موضوعات صحبت بکنه. و شما تکنیک های فریب دادن فطرت رو که یه چیزی خیلی ضد فطری، اصلا عقل انسان نمیتونه قبول بکنه، چجوری میتونی برای یه انسان به مرور زمان برای یه جامعه جا بندازی که نه این خیلی فطریه. تلویزیون برنامه گذاشته تو غرب، خانواده با هم روابط جنسی دارن، بعد اینور کشیش گذاشته جلسه رو اینقدر زیبا اداره میکنه، کشیشه میگه آقا مطابق فطرت نیست خواهر برادر با هم ارتباط داشته باشن. ناراحت میشه انسان. اونم برمیگرد میگه نه اتفاقا ما اصلا ناراحت نشدیم. قشنگ روش کار میکنه. فریبهاشو نشون نمیده، یعنی فریب میده مخاطب رو. توی فیلم ها این کارا رو میکنن، آدم ها رو از فطرت خودشون دور میکنن. میشه مثل اون روستایی که همه تنشون رو میخارونن، یه نفر تنشون نمیخارونه، میگن تو مریضی، اونو میندازن تو آب شروع میکنن به شستن،
میگه بابا شما دارید همتون میخوانه شما، میگه ما همه مریضیم تو سالمی؟ یکی از راه‌های این که مردم یه حرف غیر عقلانی رو عقلانی بپذیرن، یه حرف ضد فطری رو فطری تلقی بکنن، اینه که به مردم القا کنی اکثریت اینو پذیرفتن. یکیش هم شیطان تو قرآن گفت، خداوند متعال فرمود لعزینن لهم ما فی الارض، من براش زیبا جلوه میدم. شیطان که همار نیست، اون روانشناسه، اون وارد، اون آدم جد ما رو گول زد. پس فطرت و عقل میتونه فریب بخوره و الا فطرت و عقل ما در مقابلش میخوام میگم سجده میکنیم. خدا به فرشته ها گفت در مقابل آدم سجده بکنید، برای چیشیش گفت؟ برای پاشنه پاش گفت، برای گوشش گفت؟ انصافا گوش همار بزرگتر نیست؟ بهتر امواجو دریافت نمیکنه؟ برای چیش گفت؟ شما میدونید جی پی اس یا اون عوامل آنتنهای همار که ما تبدیلش کردیم به یه فوش، پیشرفته ترینه در بین حیوانات. به خاطر چی چی ما فرمود که به ما سجده کنن؟ به خاطر عقل و فطرت ما، به خاطر عقل ما ملائکه به ما سجده کردن، به خاطر عقل ما خدا ما رو آفرید. عقل چیز بدیه ولی میتونه فریب بخوره. این یک مسئله. دوم، عقل و فطرت یه فرایندی رو باید طی بکنن تا رشد پیدا بکنن. دین میاد این فرایند رشد رو تسریع میکنه، میگه دستتو بگیرم ببرمت دیگه. انسان خودش تو بر بیابون باشه، شما مثلا بعضی ها واقعا آدم های نادانی هستن، من میگم احمق، میگن شما بالا منبر فحش دادی. بهش میگه آقا بیا دین کمکت کنه، دستم بگرفت و با آب پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. همون عقلتو میخواد را بندازه. نه من میخوام به عقل خودم. خب پس بچه‌ت هم بذار به عقل خودش رشد کنه دیگه، بذار تو جنگل بزرگ بشه، خودش تجربه کنه، یکم یخ بزنه تا آتش رو کشف کنه، بعد آهن رو بتونه اختراع کنه. چقدر بعضی ها روشن فکرن به خدا قسم، چقدر بعضی ها روشن فکرن. دیگه ناسزا نگفتم، دیدی؟ این از بعضی از ناسزاهای فامیلی بدتر بود که من گفتم. خب بچه تو ول کن دیگه، بذار بره عصر پارین سنگی، عصر قار با نقاشی. چرا او رو با حروف آشنا میکنی؟ چرا میخوای جلو بندازی بچه تو؟ چرا آخرین دریافتهای علمی رو میخوای به بچه‌ت یاد بدی؟ چرا کامپیوتر به بچه‌ت یاد میدی؟ یه چرتکه بنداز جلوش. تازه میدونی 2000 سال تو بشریت افتادی جلو، چرا بچه تو میندازی جلو؟ چرا مدرسه گذاشتی؟ چرا آخرین یافته های علمی رو تو آزمایشگاه تو راهنمایی به بچه‌ت یاد میدی؟ میگه بذار بیفته جلو. دینم هم همینو میگه، میگه بذار من عقل و فطرت تو بندازم جلو. حالا تو فریب نخوردی، بارکلا، تو چه جامعه ماهی داری زندگی میکنی، حالا بندازمت جلو. چهار تاشم من بهت بگم، بعد دیگه خودت دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن رو مخت، بری جلو. دین که عقل و فطرت انسان رو اکار نمیندازه، تازه هوشیار میکنه. بذارید من برخی از روایات رو برای شما بخونم. و یثیر لهم دفاعن العقول، میفرماید خدا میاد چیکار میکنه؟ دفینه های عقول رو پیامبر میاد این کار رو میکنه. دفینه، دفینه میدونید چیه؟ یک گنجی که پنهان شده. همین الان هم ما تو فارسی میگیم دفینه، حسن گفته میشه زیر خاکی بر میدارن قیمتیه، بهش میگیم دفینه. این دفاعن العقول این عربی 1400 سال پیش الان تو فارسی ما استفاده میکنیم. میفرمایم من میخوام دفاعن عقول تو بیارم بالا، 10 برابر بیشتر فکر کنی، 10 برابر بیشتر کار بکنی. یا فطرتتو میخوام شکوفاتر بکنم. انسان الان میفهمه، مثلا ببینید آدم میفهمه یه در گوشی بزنه به یه دختر بچه کوچولو از سر ظلم خیلی نامردیه. عجب آدم خبیثی هستی تو این ظلمو کردی، بچه زدن داره نامرد. این بچه اون وقت این ترس دلش میتره که از ترس چه خاکی به سرت میریزی، عجب آدم وحشی هستی، بچه رو زدی. خب آدم اینو میفهمه. خب خیلی چیزای دیگه هست تو فطرت آدم، آدم اینا رو میفهمه. خب الحمدلله اینو میفهمی. بیا 4 تا دستور دیگه بهت بده دین.
تو رو مرتب منظم رشد بده، خیلی چیزای دیگر رو بفهمی. مثلا یکی از چیزایی که ما نمیفهمیم مگر اینکه خیلی آدمای درستی باشیم، زدن تو گوشی یه بچه که گریه بکنه این زشته دیگه. یه بله بفرمایید. بله. وقتی یه سیاستمداری که یه جوری عمل بکنه که هزاران بچه تو خونه ها از شدت گرسنگی گریه بکنن، این زشت‌تر نیست؟ شما میتونید این رو درک بکنید؟ میگید بله. چرا همون ناسزایی که به یک بیشخصیت خائنی که گوشه یه بچه بزنه، چرا همون برخورد تند و با برخی از سیاستمداران پست فطرتی که فقر رو تولید میکنن نمیکنید؟ چرا اونجوری برخورد نمیکنید به اونا؟ فرمود فاحش‌ترین و زشت‌ترین ظلم، ظلم به یک جامعه است که این کار سیاستمدارانه. چرا بعضن کرور کرور آدم از سیاستمدارانی که فقر تولید میکنن طرفداری میکنن، دو قرط و نیمشون هم باقیه. ما اگه زشتی و زیبایی میفهمیم فطرتن، خوب رشد پیدا کنیم، همه زشتی ها رو بفهمیم، همه زیبایی ها رو بفهمیم. رشد میخواد آدم به اینجا برسه، اینقدر سیاسی باشه، و الا آدم احمق و پست باقی میمونه، فقط در گوشی یه بچه زدن رو میفهمه بده. اما فقر در جهان رو، شما چه احساس نفرتی نسبت به سردمداران استکبار جهانی دارید؟ به خدا قسم شرف و انسانیت حکم میکنه. هزار برابر کسانی که یک کودکی را سیلی میزنن، از رئیس جمهور آمریکا و فرانسه و انگلیس خبیث شما متنفر باشید. اونها با هزاران کودک این کار رو میکنن. شرف ندارد کسی که احساس نکند آنها خبیثن. این خباثت فقط به سیاستمداران غرب محدود نمی شود، به نخبگان و خواص جوامع اروپایی و غربی هم سرایت می کند. چرا آنان قیام نمی کنند جلوی خیانتهای مسئولان سیاسی کشورهایشان را در همه کشورهای جهان نمی گیرند؟ چقدر رذالت دارند نخبگان جوامع غربی، چقدر پس فطرتن. چرا جلوی کشتار مردم سوریه و یمن را نمی گیرند؟ این جنایتکاران خبیث. میفهمی این رو؟ اگر نمیفهمی چرا مجلس سید الشهدا آمده ای؟ بله فطرت باید این چیزا رو بفهمه. فطرت میفهمه. تو اگر یه صندوق قرض الحسن ببخشید مؤسسه خیریه درست کنی، دست 4 تا فقیر رو بگیری و بعد مرگ بر آمریکا نگی، نفرت از فقر سازان جهانی نداشته باشی، تو احمقی. فطرت اینو میفهمه، عقل اینو میفهمه. دین میخواد رشدت بده. دین میگه محدود باقی نمون. چرا کم؟ یثیر لهم دفائن العقول. بعضی انقدر از ادای آدم بودن و او خدای من، ادای عواطف انسانی در میارن، بعد تو عالم سیاست کاری ندارن. شما چرا به یه فقیر کمک میکنی؟ چون دوست نداری کسی فقیر باشه. خواست بگو مرگ بر آمریکا. نه آمریکا، هر کسی که در عالم تولید فقر میکنه، تولید جنگ میکنه، تولید کشتار میکنه. به شما باز بگویم شرف ندارد، انسانیت ندارد کسی که از تولید کنندگان جنگ در عالم تنفر نداشته باشد. هرچه احساس خوب انسانی دارد به درد طویله میخورد، چون او پست‌تر از حیوان است. تردید نکنید. امام صادق علیه السلام در تحف العقول می فرماید بدترین جای جهنم به کسی می رسد که امامی را کشته باشد یا جایگاه امامی را غصب کرده باشد. سومین گروه که در این پست‌ترین جای جهنم قرار دارند نه قاتلان امامن نه قاصبان حق امام، بلکه سومین گروهی که در پست‌ترین جای جهنم قرار دارند کسانی هستند که برای این دو گروه ذره ای آدمیت قائل باشند، ذره ای آنان را مسلمان بدانند. خودت معاف میکنی که به من چه؟ شما که نمیخواد من تو مدرسه امام حسین ماسمالی بکنم حق و باطل برم جلو. دین میاد فطرت انسان رو رشد میده. همه زشتی ها رو ازش متنفر باش، زشتی های بیشتر بیشتر. دین میاد عقل انسان رو رشد میده. میگه برای اینکه فقرا دیگر در عالم توسعه پیدا نکنن ریشه فقر رو بکن. دین فوق العاده عقلانی است. یه دفعه میاد اعلام میکنه که آقا تعداد مظلوم ها بیشتر شدن از تعداد ظالم ها، دعای مظلوم ها دیگه مستجاب نیست، بلند شن دیگه دعا نکنن برای حقشون رو بگیرن. دین ما ببین چقدر عقلانیه. نه خدا دیگه ما عادت کردیم میخوام یه دعا دیگه بکنیم اینجا، امشب دعای توسل را انداختیم، میخوام نخه آمارتون بیشتر شد دیگه دعای توسل قبول نمیکنن، شما برید به جنگ. دین خوشگل اینجوری واقع بین عقلانی بر چی نشستی داری دعا میکنی؟ خدایا میخوام از تو کمک بیام. صدا تو کج نکن برای من، فکر کنی خیلی عارف شدی، درست حرف بزن. تعداد شما زیادتر، خودتون رو لوس نکنید، برایشید برید حقتون رو بگیرید. دینه به این خوشگلی آدم رو قوی بار میاره. چرا من همیشه به آموزش و پرورش اعتراض دارم؟ چرا در دوران مدرسه به بچه های ما یاد نمیده که کسی سکوت بکنه در مقابل ظالم با ظالم محشور خواهد شد؟ چرا ظالم های بین المللی رو معرفی نمی کنه؟ چرا؟ چرا بچه های ما رو انقلابی بار نمیاره؟ خونسا بودن یعنی عقلانی بودن؟ خونسا بودن یعنی فطری بودن؟ یا خونسا بودن یعنی حیوان بودن؟ و انسان حیوان بشود بدتر از حیوان است. قرآن کوتاه نیامده، ما چرا به همدیگر علیکی تحویل بگیریم؟ وقت میگه ما مشکلات فرهنگیمونو تو جوانات چیکار بکنیم؟ خب از بس بد بار آوردی، دین رو تحریف کردی برای جوانها. جوانی که تیپ غربی میزنه به فرهنگ و سبک زندگی غربی گرایش پیدا میکنه، چون تو او رو از استکبار جهانی و صهیونیستان متنفر نکردی. این بالاترین در روایت هست، بالاترین کمک خدا به یک انسان این است که به او بگوید دشمن تو بیدین است، این کارها رو میکنه. دیگه این طرف میندازه کنار، یه دفعه غیرتش بهش بر میخوره. والله برای من خنده داره. میگن شما برای جوونا بده کاری کنید جوونا غربگرا نشن تو فرهنگ. برو آمو، تو هم حرف بی خود داری میزنی. تو باید بهش جا مینداختی کیا دارن جهان رو اداره میکنن، کیا دارن جنایت میکنن، کیا دارن تولید سبک زندگی میکنن، همون هایی که این جنایت ها رو میکنن. شما باید به عنوان مسئول مدرسه میومدی جنایت هایی که داره تو سوریه میشه، تو جنایت هایی که تو یمن میشه، برای بچه ها توضیح میدادی، دونه دونه عکساشو میآوردی اون جایی که حالا انسان جریحه دار نشه احساساتش، نشون میدادی اینا اینجوری هن، اینا اصلا براشون مهم نیست. همین رؤسای جمهور آمریکا، نخست وزیر انگلیس، نمیدونم اینا رو میآوردی، اینا این تصمیم رو گرفتن، مجلس سنا رو میآوردی میگفتی ببین این برداشت تو این مجلس، این صحبت کرد، اینا خبسا هست، خبیثن. امیرالمؤمنین میفرماید تا دشمنان بشریت و دین و ایمان رو نشناسید قرآن رو نمیشناسید. امام باقر فرمود بنی امیه ایمان را آموزش میدادن، کفر را آموزش نمیدادن. بعضی از آموزش های آموزش و تعلیم و تربیت مدرسه های ما مانند بنی امیه است، مانند بنی امیه است. کفر را آموزش نمیدهد،
به ما قدیمی های ما یاد دادن، گفتن تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. من و تو عزادار ابا عبدالله الحسین باید برای یه شب دیگه در این باره صحبت کردیم، دوباره تکرار نمی کنم. دختر بچه رو بسته به نرده جلو چشمش، بابا ننش رو تیکه تیکه کرده، بعدش دختر بچه رو آورده سرش، همش هم فیلم گرفته سرش رو بریده. چرا؟ چون اسمش فاطمه است. همون زمان نخست وزیر خبیث دولت کثیف انگلستان میگه ما به اینها کمک میکنیم. چرا از سر و روی جامعه نباید نفرت نسبت به دولت مردان خبیث استکبار برگیزد؟ چرا؟ وقت از انگلستان مهمون اومده برای خانواده نشستن اونجا با هم، بعد میبینه اینا پای ماهواره نشستن بی بی سی نگاه میکنن، گفته که شما چرا بی بی سی نگاه میکنید؟ خب ما میخواییم اخبار ببینیم چه خبره. یه تو انگلستان ماها از 15-16 سالگی به بعد میفهمیم این بی بی سی همش دروغ میگه، نگاه نمیکنیم، ما شما نگاه میکنیم. میدونی ناشی از چیه این؟ ناشی از حماقت کارگزاران فرهنگی جامعه است که غفلت کردند از نشان دادن خباثت دشمنی که دارد به تو راه نشان میدهد. مسئولین و کارگزاران فرهنگی بسیارشون آدمای بیدینی نیستن. حماقت عزیز من. حسن ظن من به آنان است. بله، آدم با فطرتش میتونه دین رو درک بکنه، ببخشید خوبی و بدی رو درک بکنه، اخلاق رو درک بکنه، ولی فطرت تو بذار رشد بده، بذار کمکت کنه. مثل آموزشی که تو بچه، نه من میخوام بچه‌م خودش همه چی رو پیدا کنه، ببرش تو پارین سنگی خودش همه چی رو بفهمه. ما الان یه دبستان بود رفته بودم دیده بودم برای افتتاح، از کلاس اول کلاس اول ابتدایی پیشرفته ترین برنامه‌های کامپیوتری رو یادشون می‌دادن. اون اینا دیگه دبستان رو تموم بکنن تو کامپیوتر سرآمدن. خب آفرین دیگه، جلو افتادید دیگه. چرا بعداً یاد بگیره؟ انواع نرم افزارها و فضاهای کامپیوتر رو درک بکنه، چش کار بده؟ خوبه دیگه، باید همینطور باشه دیگه، آدم میفته جلو. طولانی نکنم. چرا باید اصلا خدا دستور بده؟ چون خدا میشناسه انسان رو که انسان میتونه به کجا برسه. اجازه بدید خدا هم نظر بده در مورد این انسانی که آفریده. خدا باید نظر بده چون انسان رو آفریده. چرا خدا باید نظر بده عقل ما کار نکنه؟ اتفاقا خدا میخواد عقل تو رو را بندازه. چرا باید خدا نظر بده؟ برای اینکه عقل ما رو فریب میدن، فطرت ما رو میتونن فریب بدن قدرت ها. خب این دلایل مختصر فعلا کافی باشه بریم جلوتر. چرا خدا دستور میده؟ حالا یک کمی شد دیشب گفتیم، خب برنامه بده دیگه. چرا فقط دستور؟ چرا همه چی رو خدا دستوری میکنه؟ چند تا دلیل داره، توضیح بدم. دوست داشتم انرژی بحث ما تو این قسمت دوم صرف بشه. خیلی قسمتیه که میشه باش عشق و بازی کرد. آدم از حیاتش لذت میبره. یکی این که خداوند متعال ما رو دوست داره، دستور میده دیگه، میگه نبادا این کارو نکنی، هم حتی جهنم رو هم علم میکنه مثل جیغ بنفشی که مادر میکشه وقتی بچه به سمت آب جوش میره، چون دوستمون داره. هر کی رو بیشتر دوست داشته باشه بیشتر بهش دستور میده. تو زندگیتون میدونید بعضی از دستورات خدا سیاله دیگه. مثلا مادرت مریض میشه، یه دفعه واجب میشه به مادرت برسی. یه دفعه از اون طرف پدرت هم مریض میشه، واجب میشه به این دوتا برسی.
از اون طرف خانومت هم مریض، اونم باید بهش برسی. از اون ور بچت هم یه گرفتاری پیدا میکنه، اونم باید بهش برسی. همه اینا هی واجباتت داره با مشکلات زیادتر میشه. از اون طرف این، از اون طرف اون. خدا هر کی رو بیشتر دوست داشته باشه بیشتر مسائل رو بهش واجب میکنه. چرا؟ چون نمیخواد خطا بکنه. خدا چرا این کاری رو واجب کرده؟ چون دوستمون داره. میتونی ببینی؟ بارها این مثال رو زدم. جوونه گفت کنار خانه کعبه داشتم سکته میکردم، قلبم داشت میومد تو دهنم، عربده کشیدم تا حل شد، دست و پا زدم. گفتم چی شد؟ گفت با آرامش داشتم قرآنو میخوندم، قرآنو میخواستم تو سفر عمره تمام بکنم یه دور. بعد یه دفعه یه حسی برام پیش اومد از حجم قرآن که خدا داره میگه پیغمبر من اینم بهش بگو، اینم بهش بگو، این نکترم بگو، اینم یه بار دیگه بگو. احساس کردم خدا از بس منو دوست داره انقدر پیغام گذاشته، از شدت حس محبت خدا به خودم در حجم آیات قرآن که تجلی کرد داشتم فجعه می کردم، داد می زدم خدایا بسمه، خدایا بسمه، خدایا بسمه. آروم شدم، راحت شدم. یعنی خدا نشون نده محبت تو به من، می میرم. خدا شاهد، خدا محبتش رو به ما نشون بده، همه نابود میشیم. چرا؟ خدا واجب میکنه، دوستمون داره، نمیتونه بگذره. آخه جهنم هم قرار داده. بله، مادره میبینه بچهش داره سمت آب جوش میره، جیغ بنفش دیدی میکشه، بچه برگرده به مادره نگاه کنه، مادر، حالا بچه تو اون سن و سال که نمیتونه حرف بزنه، من جاش حرف بزنم، مادر این درسته اعصاب ما رو خورد میکنی؟ حالا این سماور داره قلقل میکنه، میرفت میبینم چیه؟ یه کنجکاوی ساده ما رو، اینقدر اعصاب ما رو به هم ریختی که تو اصلا با کنجکاوی بچت مثل که مخالفی. میخوای من چشم و گوش بسته بار بیام؟ بعد تو حساب نمیکنی مامان این جیغی که میکشی در و همسایه ها آبرو داریم ما، حالا من بچم. حالا دیگه خوبه این بچه ها نمیتونن حرف بزنن. بچه با آرامش داشت میرفت سمت سماور و آرامشش رو دیدی؟ مادر آرامش رو به هم زد، حالا بچه داره گریه میکنه از شدت این اضطراب. میگه به جهنم که اضطراب پیدا کردی بیچاره، الان رفت بودی تو آتیش، من چیکار میکردم؟ چجوری با چند تا بیمارستان سوانه سوختگی با تو رو میبردم تا این آب جوش بریزه سرت؟ آخه چی میمون دیگه؟ تو از کنار آب جوش رد میشی، لبو میشی، میخوای بری تو آب جوش؟ بله. البته قبلش باید یه عذرخواهی دیگه بکنم از جانب خدا که از کسی عذرخواهی نمیکنه. نمیدونم از جانب کی. ببخشید که دنیا خیلی دنیای منظم و حساب شده ایه، هر عملی یه عکس العملی داره و ببخشید که دنیا خیلی حساب شده است. ببخشید بعد شما خطا بکنید. یعنی یه سیستمی خدا طراحی کرده، قانون جاذبه، قانون جوش آب تو نقطه ذوب بعد بریزه رو پوست شما، اینا رو همه رو مرتب کرده که تو بتونی توش زندگی کنی. بعد تو این دنیا خراب بخوای کار بکنی، یه دفعه آب جوش میریزه سرت، کباب میشی. خب ببخشید که دنیا اینجوری شده. باید خب دنیا اینجوری میشد دیگه. وقتی دنیا باید اینجوری میشد، دنیای بسیار حساب شده ای خدا آفریده، خب تو این دنیا بخوای خرابکاری بکنی، یه نفر باید جیغ بنفش بکشه بالا سرت. اولین دلیل این که خدا چرا دستور داده، چون دوستمون داره. میتونی محبت خدا رو پشت دستورش ببینی؟ میتونی. فطرتت شکوفا شده؟ از آن که میگن محبت خدا رو ببینی به خودت، ببینی خدا بهت میگه دوستت دارم، میتونی اینو ببینی. در این باره بعداً کمی بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. گفتم دوست داشتم انرژی صحبت اینجا باشه. دلیل دیگه‌ای که داره چیه؟ پاسخ ها رو مجبورم کوتاه بکنم، وقت نیست. دلیل دیگه‌ای که داره اینه که شما میتونید خودتون انتخاب بکنید یه کار خوب رو انجام بدید، به شما پیشنهاد بدن، آقا ما خودمون میفهمیم دیگه، خودمون انجام میدیم. بله، به اندازه اون کارهای خوبی که داری انجام میدی از بدیها رها پیدا میکنی، ولی یه بدی بزرگ مونده هنوز، یک خباثت بسیار بزرگ پشت سر همه خوبی ها. اون خباثت رو چی کار میکنی؟ اون چیه؟ منم، انانیت، منیت، اونو چی کارش میکنی؟ بذار بزنمش برات، بذار اون قده سرطانی ام الفتنه رو بزنم برات. من نزن، نمیخوام خوبیات مونجا به غرورت بشه، نمیخوام هرچی خوب شدی مغرورتر بشی و پلیدتر بشی. من نزن. در مورد قسمت قبلی صحبت یه حرفی الان یادم افتاد، نمیدونم چرا من الان این حرف یادم افتاد، ولی باهاتون بهتون بگم. حضرت امام یه بار میفرمودن که بهترین دعا برای رئیس جمهور آمریکا این است که خدا مرگ او را برساند. صریحا گفتن با اسم، فرمودن چون مرگ او برسد هم خودش کمتر عذاب خواهد کشید، چون اینجا کمتر جنایت میکند، هم مردم کمتر از جنایت او در امان خواهم. صریحاً بی پرده. من خواهش میکنم درباره اون جملات قبل که فطرت انسانها ضد ظلم است و اگر فطرت بیدار باشد ظالمان بزرگ را بیشتر از آنان متنفر خواهد شد، این رو خواهش میکنم در مورد کلمات امام تأمل بفرمایید. خواهش میکنم ازتون، او یک عارف بی نظیر بود، او یک انسان مؤدب بود، از عقرب و مار و افعی کمتر نگذاشت برای آدمهای خوبی که با سران استکبار مماشات میکنن. کلمات امام را ببینید. من از دوستان میخوام این کلمات امام رو برای رفقای همین جلسه نقل کنن، بزنن دم در، بیان بخونن. چرا خدا دستوری میکنه؟ برای اینکه تو رو میخواد از یک عیب بزرگ نجات بده که اون عیب فقط با دستور از بین میره. اون چیه؟ اون منم انسانه. یه خباثتی در وجود انسان هست به نام انانیت. میفرماد این کار قشنگه، میگی آره انجام میدی؟ آره انجام میدم. میخوای یه کاری کنم، این کارو که انجام میدی اون انانیتت هم از بین بره؟ آره خدا. میفرماد پس دو من به دستور بدم انجام بده. دستور بدم. بعد میخوای حسابی رو اثر بگذاره؟ تو رو خدا رو فقط روی این حرفا فکر کنید. میخوای حسابی رو اثر بگذاره؟ بذار من این دستور رو کنارش یه دادم بزنم، یه جهنمم بگذارم. دیگه میگی خدایا من به دستور فقط اجرا کردم، از بس جهنم هولناکه. انانیت عوضش توت نمیمونه. بعد وقت کار خوب کردی به خودت میگی چی؟ من غلط میکردم، به هفت آبا و اجداد خودم لبخند میزدم اگه این کارو نمیکردم. آهای، هم خوب شدی هم من نداری. چقدر زشتم اونایی که خوب شدن من دارن. در روایت رسول خدا می فرماید که گناه ها و جنایت ها رو ترک بکنی اما مغرور بشی به این که آدم خوبی هستی، بهتر بود همون که جنایت ها رو می کردی، اینقدر خبیث میشی. مسجدی از مسجد میاد بیرون به خاطر اینکه نماز خونده غرورش غرور داشته باشه، عجب داشته باشه، باید گفت خاک بر سرت، نماز نمی خوندی بهتر بود. تو باید اینجوری بگی رفتم مسجد نماز خوندم غلط میکردم نمیخوندم،
جهنمی که گذاشته من خیلی بی جا میگردم.
بعد اینا من به شما میگم چجوری میرسه به اون اوج، نتیجهش عبور از رنج ها و رسیدن به بالاترین عزت ها. امام سجاد تو دعا صدا میزنه خدایا اومدم در خونت، مگه میتونستم نیام؟ خیلی ها فکر میکنن ادعیه عاشقانه است، ادعیه عاقلانه است. للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک وللذی اساء وجترا الیک ولم یرزک خرج عن قدرتک. ای رب، ای رب، ای رب، آدم خوبا محتاج نظر تو هم، بعدا گرفتار تو نباشن، اومدم و نمیتونستم نیام. بعد بعضی از ذاکرین اهل بیت این جاها رو عاشقانه میخونن، من عشقولانش کجا بود؟ و من بیچارم، بی خود میکردم نیام، مثلا راه دیگه ندارم. ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی، خدایا چرا تو رو صدا میزنم؟ کس دیگه قدرت نداره جواب منو بده. این چرا عاشقانه میخونی اینو؟ عقلانی بخون. بله یه عشق لطیفی توش هستا، اون عشق ناب که عبد غیر مولا کسی رو نداره، یه زیبایی لطیف عاشقانه زمنش هست. چند تا پاسخ شد برای دستوری بودن دین؟ دوتا. یکی چی بود؟ دوست داره که دستور میده. دوم یه خباستی در انسان هست به نام انانیت، امر خدا بیاد بی اختیار تر میشه انسان برای انجام اون امر، مخصوصا اگر یک جهنم سنگین پشت سرش باشه. این انانیت رو از انسان میگیره. سرفصل بحث ها، یه جمله نبود از کنارش رد بشیم. دلیل سوم چیم؟ گفتی فطرتو کردی کبابم. دلیل سوم چی بود؟ به چرا خدا دستور میده؟ ما یه گرایش فطری داریم، یه عشق پنهان داریم به نام عبد بودن، به نام مولا داشتن، به نام وابسته بودن، به نام مطیع بودن، به نام امر دریافت کردن. این خواسته فطرت همو چجوری پاسخ بدم؟ باید برگردی به خدا بگی خدایا حالا ببخشید، تو دوست داری منو دستور میدی، به جای خودش ممنونتم. بعد دستور میدی انانیت از من، از من انانیتم از بین بره، اینم حالا به جای خودش محفوظ، خیلی ممنونم لطف میکنی به من دستور میدی، اما خدای من یه عشقی هم تو وجودم هست، دوست دارم مال تو باشم، دوست دارم برده تو باشم، عبد تو باشم، میشه به من امر و نهی کنی؟ این کشش کشش فطریه، این کشش فطری پنهانه، این جزء همون دفینه های عقول انسان هاست. هر کی درش بیدار شد این کشش، جشن تکلیف بگیره، جشن تکلیف بگیره. مولای من به من لطف کرد، به من دستور داد، رابطه عاشقانه آغاز شده، از نظربازی گذشته به پیغام و پسقام کشیده. این کشش هم خدایا چیکار؟ خدا میفرم من به تو دستور میدم، برای اینکه بیچاره تو عاشقی که من به دستور بدم. چرا خدا دستور میده؟ این کشش روحی ماست به عبد بودن. آقا پس من چرا احساس میکنم دوست دارم مستقل بشم؟ اون هم حالت فطری توست که باید از غیر خدا مستقل بشوی. اون حالت احساس استقلال را خدا در تو قرار داده است که عبد کسی نشوی، و این حالت نیاز به عبد بودن را در تو قرار داده است که به او به پیوندی. به جایی میرسه عبد میگه میشه در عالم وجود نداشته باشم جز اشاره تو، جز امر تو، به رقص در بیام به اشاره های تو، من مال فرمان تو باشم. اینم یک کشش فطریه در انسان.
به تیغم گر زند دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم. چرا میذاری مولا تو رو بزنه؟ میگه تو نمیفهمی مولا داشتن چقدر خوبه. خدا در قرآن سخت ترین اوامرش را که اعلام میکند در جزایش بهشت نمیدهد، بالاتر از بهشت میدهد. سخت ترین اوامر خدا در قرآن چیست؟ و جاهدوا فی الله حق جهاده، آیه آخر سوره حج. جهاد کنید در راه خدا حق جهاد خدا را، که اولیاء خدا میگویند خدایا ما آنچنان که تو شایسته ایم نتوانسته ایم جهاد بکنیم در راه تو. جهاد در راه خدا به اندازه توان ساده است، به اندازه شایستگی خدا فوق‌العاده است، امکان ندارد. شاید سخت ترین امر خدا در قرآن این باشد که می فرماید جاهدوا فی الله حق جهاده. خدا چقدر شایسته است، آنچنان در راه خدا جهاد کن. آخرش دیگه بهشت نمیده به این آدم ها. آخر آیه چی می فرماید؟ هو مولاکم نعم المولا و نعم النصیر. چه خوب مولاییه، برو حالشو ببر. دیگه چی میخوای؟ مگه تو نمیخواستی مولا داشته باشی و عبد باشی؟ این خاصیتو چی کار میکنی؟ که فکر کنم شما دیگه کم کم خودتون حتما فکر میکنید. فکر بالاترین عبادت هاست. اگه منبر و بحثای ما کسی رو به فکر نندازه، اصلا باید گفت 90% خاصیتش از بین رفته. فکر کنید همین سه تا دلیلی که من آوردم برای اینکه به این سه دلیل حداقل ضرورت داره خدا دستور به ما بده، نه اینکه یه برنامه پیشنهاد بده بره بگه حالا دیگه خودت اگه میخوای اجرا کن، اگه نمیخوای اجرا کن خودت ضرر میکنی، صدمه میخوری. دستور میده محکم بهت، واجب و حرام میکنه بهت. به همین سه علت شما برو فکر کن، بعد خودت ببین ربطش رو پیدا میکنی. قبل از اینکه من بگم چجوری این موضوع، حالا روایتش هست، چجوری این موضوع رنج ها رو برطرف میکنه و به عالی ترین لذت ها انسان رو میرسونه، ولی روش فکر کن ببین چجوری تو رو به عالی ترین لذت ها میرسونه. امام حسین، میای فطرت ما رو بیدار کنی؟ یه قصه میخوام امشب بهتون بگم، شنیدید هزار بار بشنوید. ائمه هدا یه قدرت هایی دارن، یه کارایی میتونن بکنن، اینو ازشون بخواید. امام حسین، میای یه کاری با من بکنی؟ احساس آتش و نیازم به مولا داشتن یه دفعه بیدار بشه، احساس آتش و احتیاجم به عبد بودن یه دفعه بیدار بشه. چرا من خیلی از نیازها رو حس میکنم، اون نیاز هنوز تون بیدار نشده. امام موسی بن جعفر علیه السلام داشت از در خانه کسی عبور میکرد به نام بش، دید تو خونه ساز و آواز و بیبندوباری و اینا، همه بساط فراهمه. آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام دید کنیزی از خونه اومد بیرون، حتما حضرت یه نگاهی داخل خانه انداختن به صورت معنوی به باطن روح صاحب خانه، دیدن یه نوری توش هست، تو وسط گناه اگر چه غرقه یه تلنگر بزنیم ببینیم چی میشه. کنیز دم در بود، کاری رو انجام میداد، میخواست بره برگرده داخل. حضرت آمدن از این کنیز پرسیدن صاحب این خانه عبد است، برده است یا آزاد است؟ خب این سوال خیلی سواله ظاهرا بی ربطیه، چون صاحب خانه که برده نمیشود، این برده ها دارد، ثروتمند است. گفت خب معلومه، حر آزاد، برده نیست. آقا فرمودن ها، همون آزاد است که هرچه میخواهد میکند. رفت اومد کنیز تو اون شلوغ بازار هرزگی، خوش گفت دمه در با کی صحبت میکردی؟ گفت یه آقایی سوال عجیبی کرد، حال اونم مست بود نبود، هوشیار بود، حالش خوش بود ناخوش بود، شاید خوشی زیر دلش زده بود، نمیدونم چه حالی داشت.
گفت چه سوالی کرد؟ پرسید صاحب این خانه برده است یا آزاد؟ تو چی گفتی؟ گفتم خب معلوم آزاده آقا. او چه گفت؟ گفت همون آزاده که هر کاری دلش میخواد بکنه. قلب بشر از جاش کنده شد، دلش تنگ شد برای آزاد نبودن و عبد شدن. البته یه نکته ای هست تو حاشیه من بگم، اون حاشیه است واقعا. هر کی عبد خدا نشه، عبد پست‌ترین انسان‌های روی زمین خواهد شد. سرنوشتش اینو نوشته، حالا اینو بذارید باشه بعدا. دلش تنگ شد، پا برهنه دنبال آقا دوید، اومد سر کوچه، پیچ کوچه آقا رو پیدا کرد. امام موسی بن جعفر علیه السلام رو یه نگاه کرد، یک دل نه صد دل عاشق آقا شد. خودشو انداخت رو پاهای امام موسی بن جعفر، گفت آقا غلط کردم، دیگه عبدم. بعدم اومد از آزاد بودن، بگو چیکار کنم. آقا صورتشو از زمین بلند کرد، فرمود رو زمین نیفت، اهل بیت نمیذارن، ماها نمیذاریم کسی رو زمین بیفته، بلند شو عزیزم. بش از اون لحظه به بعد خوب شد، دیگه از صبح تا شب دنبال دستور میگشت. بعد تا آخر عمر پا برهنه زندگی میکرد، بهش میگفتن بشر حافی. گفتن حالا چرا کفش نمیپوشی؟ گفت اون لحظه که با اربابم آشنا شدم کفش نداشتم، میخوام به خاطر اون لحظه دیگه تا آخر عمرم اینجوری باشم. برای خودش آدمی شد. یه دفعه بیدار کرد، حسین، ارباب، مولا، نمیخوای بیای تو بازار؟ نمیدونم بگم، من بگم بیای تو بازار برده فروشا؟ شما غریبه نید؟ غریبه که نیستیم. من حرف خودم رو میخوام بزنم، ببخشید جسارت به شما نشه. نمیخوای آقا بیای تو بازار برده فروشا؟ منو ابلیس برده خودش کرده، بخر، بهتره که برده تو باشم. تو با برده هات مثل آدم برخورد میکنی، برده هات پیش تو آقان. دیدی امام حسین با غلامش چی کار کرد؟ شما فکر نکنید برده بودن برای امام حسین یعنی رو پای خودت وایسا، یعنی خودت تصمیم بگیر. آقا میبین سادگی دستور میده به کسی. غلام سیاهش اومد گفت آقا میخوام برم میدان. آقا فرمود نه عزیزم، من نمیخوام تو اذیت بشی، یه عمری خونه ما خدمت کردی، حالا جان بدی به خاطر قربت من، بیا من یه سری حق و زحمه بهت بدم، برو زندگی تو بکن عزیزم. این غلام، غلام سیاه، پیر مرد، خیلی آدم فهمیده ای بود. گفت دیگه باید یه چیزی بگم معطل نکنم دیگه، تموم میشه قصه. اخلاق ارباب رو میدونه دیگه، نباید فرصت بدم به امام حسین. الله الان میفرماد عباس هم یه اسب زین کن بده این بره. برگشت گفت حالا دیگه من چون غلام سیاه هم برم، حالا بدنم بوی بد میده آقا، دوست نداری به من دستور بده؟ آره من خیلی ناراحتم از دست این غلام، چرا پیاز داغشو انقدر زیاد کرد؟ ولی خب خطرناک میدیده حتما صحنه رو برای خودش. یه جمله دیگه هم گفت، گفت این همه اینا که میرفتن میدون هی میگفت من فرزند کی هستم، اونه کی میگفت من کی هستم، اونه کی میگفت من کی هستم، کلی برات آبرو عزت داشتن. من برم که من که نمیدونم بابا ننم کی هستم، کسی رو ندارم، باعث افتخار نیستم برم. آره امشب مناجات کن با حسین، بگو آقا نخری منو، من میرم. آه بگو اربابم تو جلسه تو نیومده، بیرون افسارو میندازه شیطون منو میبره، من رو پای خودم نیستم، ما رو بخر، ما رو بخر، ما رو بخر. حسین چقدر برای غلامات احترام و شخصیت قائلیم، انقدر دل حسین رو شکست. آخه آقای جون روز عاشوراست، تو نمیدونی چقدر دل حسین نازکه، این چه طرز حرف زدن بود با امام حسین؟ امام حسین فرمود نه عزیزم بیا برو، من کی به خاطر روی سیاه تو این حرف رو زدم؟ گفت پس دیگه آقا اجازه بده دیگه. آقا فرمود خب باشه برو، من میخواستم اذیت نشی. امام حسین ما غلام تو بشیم، غلام غیر تو شدیم، اینقدر ما رو آدم حساب نمی کنن، مدام ما رو فریب میدن، مدام حق و حقوقمون رو میگیرن، مدام ما رو ضعیف میکنن، مدام ما رو داغون میکنن، میخوام غلام تو بشم، تو آدم رو آدم حساب میکنی. بعد رفت به شهادت رسید، امام حسین اومد بالا سرش صدا زد اللهم بیز وجهه، خدایا روی غلام منو سفید قرار بده. میگن نورانی ترین چهره شهید تو کربلا چهره این بود. و طیب ریحه، بوی خوش به او بده، خوشبوترین شهید کربلا بود. پیش من خجالت کشید از بوی. خب حسین منم دارم خجالت میکشم از گناهام، یه دعایی اینجوری برا من بکن. یه دعایی اینجوری برا من بکن. بعد صدا زد طیب ریحه، یه حرف دیگه زده بود، چی بود؟ من کسی رو ندارم. صدا زد خدایا این غلام من رو ببر پیش پیامبر اکرم، بگو حسین فرستاده، معارف صورت بده خودت، اونجا کسی رو داشته باشه. اصلا حسین عاشورا دل نداره. این چه طرز صحبت کردن با ابا عبدالله الحسین بود؟ یه غلام با دو تا کلمه دل امام حسین رو شکست. حالا شما حساب کنید قاسم ابن الحسن بیاد جلوی حسین علیه السلام چی کار میکنه با امام حسین؟ تا گفت برم میدان بغلش گرفت خداحافظی کنه، حسین انقدر گریه کرد تا غش کرد رو زمین افتاد، انقدر گریه کرد تا رو زمین افتاد. دلش آرام گرفت یه کمی، صدا زد عباسم من دیگه اینا رو میگم دیگه، نمیدونم شما میخواید چی کار کنی، بعدش هم جلسه رو عزیز دلم ادامه میدم دیگه، بذارید همه چی آدم نگه دیگه. میخوام بگم امام زمان این بچه ها دیگه طاقت ندارن روزه بشنبنا. فقط فکر کن داد بزن. صدا زد عباسم یه زره بیار تن قاسمم بکنم. هی زره می آوردن تنش نمی شد، می گفت عمو بذار برم. هی زره می آوردن اندازش نمی شد، عمو بذار برم.